بسم الله الرحمن الرحیم.
یه چنین آدم هایی رو ما دوست میداریم، اینا الگو باشن. و اوجههم عقلا، و کارشون از همه عقلانه تر و وجیه تره، وجاهت عقلی داره کارشون، ولو شکستن بخورن این مهم نیست. یه تعبیر دیگه از امام رضا علیه السلام فرمودن اگر یقین و بصیرت داشته باشید عملتون حجم عمل کم باشه، این بهتر از این که حجم عمل زیاد باشه ولی بدون بصیرت باشه. اینم خیلی جالبه. فرمودن اونو که برای ما مهمه کمیت نیست، کمیت در درجه اول نیست، در درجه دومه، بلکه پایین تر. امام رضا علیه السلام فرمودن که اعلم، بدانید که ان العمل الدائم الغلیل علی الیقین و البصیره، یه عمل صالحی که بر اساس بصیرت، بیداری، بینش و با یقین صورت بگیره ولو کم، ولو کم و ادامه پیدا کنه، این به شما بیشتر کمک میکنه، شما رو بیشتر به خداوند نزدیک میکنه و بیشتر خدا میخواد اینو تا افضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين والجهل. تو یکی یه عالم عبادت ظاهری، کارهای خیر ظاهری انجام بدی اما پشتش بصیرت و معرفت و یقینی نباشه ولی کمیتش و حجمش زیاد باشه. این هم نشون میده که کمیت زدگی در عمل مورد توجه نیست، بلکه بصیرت و بینش مبنایی مهمه. وقت باز چند تا رو باید راجع به این که این بصیرت چطور میاد، چند طریق فرمودن که اینا لازمه در کنار همین ایمان که میگید هممون میگیم داریم، در کنار او این بصیرت چطور به دست میاد. یه راهش فرمودن تفکره. فرمودن خیلی ها او چیزایی که شما به عنوان آدم بصیر میدونی او هم میدونه، اطلاعات تو بیشتر از اون نیست ولی فکر نمیکنه، اینا رو کنار هم نمیچینه، فکر کنه بگه خب واقعا تو این فلان قضیه چرا اینجوری شد، چرا فلان اینجوری حرف میزنه، چرا فلان این کارو میکنه، چرا دشمن در بیرون کشور اینجوری موضع میگیره، چرا اینجوری عمل میکنن، چرا رو این قضیه حساسن، چرا اینجوری از کی دفاع میکنن، به کی میزنن. یک مقداری یا حتی مسائل شخصی، مسائل خانوادگیمون، مسائل اجتماعی. فرمودن که من تفکره ابصره، بصیرت بدون تفکر نمیاد، دانش لازمه ولی کافی نیست، در کنارش باید تفکر و تحلیل بود باشه. یا فرمودن که من فکره ابصر العواقب، کسی که تفکر بکنه، اون نهادی که یک اتاق فکر داشته باشه، اهل فکر باشن، راجع به پدیده‌های اجتماعی فکر کنن، چه کار شد که اینجوری شد، چی میشه که اینجوری میشه، بعد وقتی اینجوری شد تو جامعه نتیجهش چیه، این منشأ شد برای این جرم اجتماعی، این جرم به چه آثاری خواهد انجامید، پیش بینی کنیم مرحله بعدشو، با این روندی که مثلا شروع شده 10 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. میفرمان که من فکره ابصر العواقب، چه به عنوان شخص، به عنوان یک نهاد که یه اتاق فکر داشته باشه، پدیده‌های اجتماعی رو روش فکر کنه، تحلیل کنه، این میتونه چی؟ ابصر العواقب، میتونه پیش بینی کنه، با بصیرت بفهمه 10 سال دیگه چه خطراتی جامعه رو تهدید میکنه، چه جوری باید کنترلش کرد، خطرات جدید چیه، فرصت ها چیه، تهدید ها چیه. همینطور در یک روایتی از امام حسن علیه السلام فرمودن علیکم بالفکر، بر شما باد تفکر، به عنوان یه وظیفه شرعی و عقلی. فرمودن مکتب اهل بیت مکتبی است مبتنی بر تفکر، علیکم بالفکر، هر کسی هر مسئولیتی داره هر جا هست باید فکر کنه، باید یه وقتی یه فرصتی بگذاره و یه برنامه ریزی کنه برای تفکر راجع به وظیفه خودش و کار خودش. فإنه حیات و قلب البصیر، اصلا مایه حیات و زندگی قلبی که بصیرت داره تفکره، تفکر سوخت بصیرته. و مفاتیح و ابواب الحکمه، و خود این تفکر کلیدهای جدیدی در اختیار میگذاره تا درهای جدیدی از حکمت به دست بیاد. یک عنصر دیگه که بصیرت میاره مسئله زمانشناسیه، در روایات اشاره شده. فرمودن که باز در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علل عاقل ان یکون بصیرا بزمانه. فرمودن از نظر من عقل اگه بخوای تعریف بکنی، عقلانیت یک جزءش حتما زمانشناسی است، بصیر به زمان، بصیر به زمان، بصیرت به زمان، بصیرت تقویمی نیست که الان امروز چنده چنده چنده، چه ماهیه، چه ساعتیه، چه روزیه، یعنی زمان شناسی، یعنی واقعیت های زمان رو درست شناختن، یعنی جامعه رو معاصر رو درست شناختن، نسل جدید رو چه فرصت ها و تهدیدهای تهدید میکنه، خانواده در چه وضعیه، دشمن با چه توطئه هایی وارد شده تو عرصه سیاسی، تو عرصه امنیتی، تو عرصه فرهنگی اقتصادی، تو عرصه های مختلف، عرصه های علمی آموزشی. حالا من در همین باب سندی هم که آوردم به سندی مربوط به اسناد لانه جاسوسی که ببینید 30 سال پیش اینا دشمن تو چه حوزه های دلیل وارد شده که انگار الان داره، انگار این سند مال الانه. و بعد ببینیم تو این 30 سال اینا چقدر جلو آمدن، حتما جلو آمدن، 30 سال تجربه دارن. 30 سال پیش ببینید اینا چجوری به مسائل ریز جامعه ما رو داشتن اینجا پیگیری میکردن، چطور میشه ضربه زد، فرصت ها چیه تو ایران، تهدیدات چیه. یعنی اونا بصیرت به زمان داشتن، الان هم دارن کار میکنن، مطالعات دقیق میکنن روی، حتی اینجا یه جا تو سنده داره، نه که رو جوان ها چکار کنیم تو چی کنیم، حتی برنامه میگه چطور تو فیضیه تو قم نفوذ کنیم، والا میخونم براتون چگونه در ارتش باید پایگاه داشت، چطور در پلیس ایران بعد از انقلاب باید نفوذ کرد، چطور در دانشگاه ها، چطور در حوزه، میگه باید آدمایی بفرستین تو فیضیه. تا بصیرت زمان، زمان شناسی یعنی که بدونیم چه خبره دنیا، چشممون وصله باشه. با امیرالمومنین فرمود من مثل کفتار نیستم که سرمو میکنم بکنم تو لانم، یاد برم تو لونم مخفی بشم تا دشمن بیاد منو از تو خونه خودم بکشه بیرون. من میرم همه جا رو شناسایی میکنم، من میرم تو عمق دشمن، قبل از اینکه او بخواد کاری بکنه من پیشگیری میکنم، نمیذارم او بیاد بعد من غافلگیر بشم، من او رو دشمن رو غافلگیر میکنم، نمیذارم غافلگیر بشم و نمیذارم منو هیچ وقت دشمن دور بزنه. تو رو باید نقش شده امیرالمومنین همیشه زره یک طرفه میپوشید، گاهی بدون زره میرفت و گاهی زره میپوشید یک طرفه، یعنی فقط جلو. به دو دلیل، چون نه من به دشمن پشت میکنم هیچ وقت، این شجاعت و قاطعیت، نه هیچ وقت میذارم دشمن منو دور بزنه بره به پشت من، بنابراین نه من پشت به دشمن میکنم نه اجازه میدم و از پشت سر به من حمله کنه، هم شجاعت هم درایت. فرمودن من نمیذارم کسی منو دور بزنه، بصیرت تو همه عرصه. پیامبر فرمودن عقلانیت یه جزءش اینه که بصیرت به زمان باشه، تهدیدها و فرصت ها رو بشناسیم بدونیم، و اگه این نباشه امکان پیشگیری نیست اصلا. بس یکیش تفکره، بله، یکیش تعقل، یک زمان شناسیه، یکیش هم اطلاعات و علمه. اینم لازمه، گفتیم کافی نیست، نگفتیم لازم نیست، اینم لازمه. پیامبر فرمودن ان العلم حیات القلوب من الجهل و ضیاء الابصار من الظلمه. فرمودن علم و آگاهی وقتی باشه نگاه شما رو از تاریکی نجات میده و چشمنداز رو براتون روشن میکنه. در روایت فرمود علم هم آگاهی هم دانش هم یک رکن بصیرت. علمی مسائل رو تحلیل میکنه و پیشبینی میکنه و مجهز به علمه. علم هم فقط علم محفوظ به معنی محفوظات البته نیست. گاهی در روایت فرمودن کسانی ممکنه به لحاظ ذهنی محفوظات زیاد داشته باشن، دانشمند باشن، چه دانشمند حوزوی چه دانشگاهی فرق میکنه، ولی حقیقتا فقیه نباشن، اسمن فقیه باشن حقیقتا فقیه نباشن، یعنی بصیرت دینی نداشته باشن. روایتی از حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه نقل شده که ایشون در روایت ما نقل شده که از قول حضرت عیسی که فرمود ایشون به حق نقول لکم لا یجتمع الماء والنار فی اناء واحد، به حق به شما سخن میگم همونطور که نمیشه آب و آتش در یک ظرف جمع بشن، کذالک لا یجتمع الفقه والعمى فی قلب واحد، نمیشه حقیقت فقه و بی بصیرتی توی ظرف با هم جمع بشه، توی قلب با هم جمع بشن. این نمیشه بصیرت نداشته باشی و بگی دانشمندی فقیهی، اینا با هم دیگه جمع نمیشن. فقه بدون بصیرت هم به درد نمیخوره و ما فقیه بدون بصیرت هم داریم و داشتیم، همونطور که پروفسور بدون بصیرت داریم. یک نکته دیگه هم که شرط بصیرت، اعتبار به تعبیر روایات و قرآن. اعتبار یعنی عبرت گرفتن، عبرت از عبور میاد، عبرت یعنی که محر ظاهر رو که میبینی فقط ظاهر رو نبینی، عبور کن به باطنش، باطنش هم بفهم چیه. یا یک تاریخ رو وقتی داری میخونی فقط قصهش نخون، عبور کن به باطنش که حالا برای امروز چه نتیجه بگیرم. این فعتبرو یا اول الالباب که قرآن میفرماد یه قضیه نقل میکنه، از انبیاء قبل میگه مثلا موسی اینجور، عیسی اینجور، ابراهیم اینطور، بعد میگه فعتبر یا اول الالباب، عبرت بگیرید ای صاحبان اندیشه، صاحبان قلب سالم. این یعنی که قصه برات نگفتیم که یه چیزی تو تاریخ اتفاقی افتاده، واه حالا افتاده که افتاده، اینو گفتیم برای که برای امروز نتیجه بگیری. عبرت یعنی این. تو روایت میفرماد یک رکن بصیرت هم اینه که گذشته رو درست بررسی کنید تا برای آینده عبرت بگیرید، چون حوادث ظاهرشون تفاوت میکنه، باطنشون تکرار میشه. من الان گاهی نگاه میکنم به صحبت های امام تو دهه اول یا بعضی مسائل، میگم واقعا مسائل دهه اول همینطور گاهی به شکل های مختلف، حالا خفیفتر شدیدتر، دوباره تکرار شده میشه. و همین مسائل نگاه میکنید، نمونهاش در صدر اسلام اتفاق افتاده. عبرت نگاه عبرت آمیز، عبرت آموز از تاریخ. امیرالمومنین نماز جمعه میخوندن، تو خطبه نماز جمعه شون در یک خطبه فرمودن که برید تاریخ بخونید برای کسب بصیرت، تاریخ خودتون، گذشته خودتون، گذشته اقوام و امتهای پیشین رو بخونید، ببینید چه کردن و چه شد، ببینید عمل الف نتیجهش نتیجه ب، این عمل و عکس العمل رو داره، اینا رو برید بخونید بصیرت پیدا بکنید. فرمودن آیا در آثار پیشینیان و پدران گذشته شما و اجداد و آبائتون مایه های عبرت و بصیرت نیست؟ میگن برید تاریخ بخونید، متا خردمندانه بخونید، نه که فقط حفظ کنید، خردمندانه متفکرانه بخونید، عبرت بگیرید، دوباره او اشتباهات رو تکرار نکنید. یا اگر دشمن با همون سروش آمد، بدونیم دفعه پیش چطور آمد، از یک سوراخ دوبار گزیده نشید، ضربه رو به موقع بزنید و ضربه بی موقع نخورید. یک رکن دیگه هم توی روایت میفرماد برای بصیرت لازمه که کلا سرت نره، فرمودن علم لازمه، تقوا علم لازمه، تعقل خوبه، زمان شناسی خوبه، تفکر خوبه، اما اینا کافی نیست، یه چیز دیگه هم لازمه و اون تقواست. فرمودن گاهی بعضیا همه اینا رو دارن، متفکره، دانشمند، زمانشناس هم هست، بازم میبینی صدمه میزنه هم به خودش هم به دیگران، بازم میبینی تو فتنه است، جز عوامل فتنه است. اینجا روایت میفرماد یه چیزی اینجا او کم داره و او تقواست. یعنی به این معنا که وقتی فهمید وظیفش چیه، باید وظیفش رو انجام بده نه خلافش رو، دنبال منافع خودش، جاه طلبی، قدرت طلبی، ثروت طلبی، کینجوی، انتقام طلبی، مسائل شخصی نباشیم دیگه. ببینیم واقعا اون کار که صلاح و وظیفه اون چیه. امیرالمومنین فرمودن ان تقوی الله دواء و داء قلوبکم، تقوای خدا و اینکه هر کاری میخوای بکنی، هر چی میخوای بگی، اول فکر کنی که آیا خداوند از این عمل راضی است یا نه، این کار درسته یا نه، من دارم میکنم، پاسخ دارم برای این عملم در برابر خداوند یا ندارم، این تقوا اینه دیگه. این فرمودن درد این درمان دردهای اخلاقی و باطنی شماست. و بصر و عما افئدتکم، اینه که قلبهای کور شما رو بینا میکنه. اگه میبینید ذهنت، چشمای سرت کور نیست، اطلاعاتت هم کافیه، همه چی رو خوب میفهمی، خوب تشخیص دادی، اما باز تو عمل میلنگی. فرمودن برای که قلبت، او دوتا چشم قلبت بسته است، فرمودن او رو با تقوا باز کنید. فاتقوا الله تقیت من ایغن فاحسن، تقوا داشته باشید، تقوای زیبا، نه تقوای زورکی. بعد فرمودن که تقوای کسی که بصر فاستبصر، وقتی آگاه شد بهش چیزی رو نشون دادن فهمید، دیگه لجبازی نکنه، فاستبصر، چشمشو باز کنه و باز نگه داره. اینم اینکه یک رکن بصیرت هم تقواست، همش به علم و فضل و دانشمندی نیست. ما یه عالم آدم های افراد دانشمند بی تقوا زیاد هستن دیگه، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، یعنی حالا نمیگم زیاد هستن، بالاخره هستن. امام باقر علیه السلام فرمودن که مؤمن کسیه که مدام در برابر نفسانیت های خودش بیداره و کشیک میکشه علیه خودش، مراقب خودشه، به خودش بدبینه، هر کار میخواد بکنه، هر چی میخواد بگه، اول خودشو متهم میکنه. فرمودن منافق همیشه دیگران رو اول متهم میکنه، برای خودش هر کاری خودش کرده میگه کارم خوب بود، هدفم درست بود. مؤمن فرمان برعکسه، کارهای دیگران رو تا میتونه حمله بر صحت میکنه که نه فلانی حرف رو زد، نه منظورش شاید این نبود. مثلا شما از بنده یک عملی دیدید که این سه تا احتمال داره، سه جور میشه تفسیرش کرد. به لحاظ اخلاقی و شخصی باید چیکار کنیم؟ باید بدترین احتمال رو بدین یا بهترین احتمال رو؟ باید بهترین احتمال رو بدید، نه بدترینش رو. مثلا میگه این که این کارو کرده، من چه میدونم، شاید جای دیگه بوده، منظور دیگه داشته، شاید اصلا ایشون نبوده، شاید من اشتباه کردم، شاید خودش اشتباه کرده. این به لحاظ اخلاقی و شخصی که زود برای کسی پرونده سازی، آبروشو بردن، متهم کردن. تو روایت میفرماد لجن به دیوار کعبه بمالید، خداوند ممکنه ببخشه، اما به آبروی یک انسان، یک مؤمن رو بریزید، خداوند نمیبخشه. یعنی تو روایت میفرماد امام صادق علیه السلام زارن فرمودن آبروی یک انسان، یک مؤمن نزد خداوند، از لجن ریختن آبروش، از لجن مالیدن به دیوار کعبه نزد خداوند بالاتره و بدتره. یک آبرو که ریخته میشه، یه نفر بی حرمت میشه، دیگه اصلا معلوم نیست بتونه حیثیتش درست بشه. این به لحاظ اخلاقی شخصی بهترین احتمال رو در موردش داد. اما به لحاظ امنیت اجتماعی، پلیسی که چون دیگران همه خوابن، به هوایی که پلیس بیداره، دیگه پلیس نمیتونه خودشه به خواب بزنه. تو مسائل اخلاقی چرا؟ تو مثلا تو باید میفهمند با بچه‌تونم تو خونه، یا استاد به شاگردش، یا مدیران جامعه به جامعه. حتی تو روایت توی فرمان مالک اشتر میفرماد حکومت نسبت به مردم، خطاهای عادی مردم تا میتونین مدارا کنین و گاهی اصلا تجاهل کن، بگو من نیدم. اصلا مثلا تو خونه میبینی پسر دخترت یه خطایی کرده و اینا، فوری بیخیالش نگیر. تو روایت میفرماد که یه گاهی عیب نداره که او بفهمه که تو فهمیدی، اما بروش نیاری، مثلا تجاهل کنی. البته تا یک حدی دیگه، از یه حدی باید بروش آورد. اینکه کجا تا کجا تجاهل، از کجا باید صریح بود، چه تو مسئله خانواده، چه فردی، چه با دوستش آدم، چه با جامعه. میفرمان مدارا کنین. حکومت تو روایت داره که حکومت دنبال خطاهای مردم نگرده، تجسس و فضولی تو کار که باید بگردم، اینقدر باید بگردم تا گنکاریاتو پیدا کنم، اینقدر باید بگردم تا ثابت کنم تو فاسدی. اینو فهمودن این کار رو نکنه، داره مورد مردم نباید این کار رو بکنه. اما یه وقتی هست یک خط توطئه است، یه جریانی است، یه خطری است خارجی داخلی، اینجا باید بدترین احتمال رو داد، از جهتی که بیدار باشی و بررسی بکنی، هوشیار باشی و کلا سرت نره. از این جهت عرض کردم. فرمودن که امام باقر علیه السلام فرمودن که مؤمن کسیه که مدام همطور که به دیگران خوشبینه، به خودش بدبین باشه. هر کاری میکنه، حرف میزنه، به خودش بگه که من که مثلا تو رو میشناسم، واقعا منظور چی بود از این کار؟ چرا این حرف رو زدی؟ چرا این کاری کردی؟ تا بر اون غلبه کنه. بعد فرمودن که حالا این عبارتی که می‌خواستم، روایت مفصل این بخشش که می‌خواستم عرض کنم اینه که وقتی خطا کرد، پیش خداوند زانو بزنه و تضرع کنه که خدای منو ببخش. فیزداد و بصیرتن و معرفتن لما زید فیه من الخوف. یک بعد اینم که فرمودن بصیرت خدا بهتون میده، همین توبه و تقوا و خضوع در برابر خداونده. چون بصیرت همش به دست آوردنی نیست، همش گرفتنی نیست، یه بخشش هم دادنیه، یه بخشش هم باید به ما بدن. اینجوری نیست که ما برنامه‌ریزی میکنیم بهش میرسیم، یه بخششو میرسیم با تفکر و علم و فلان اینا، اما یه بخشش هم باید بهت بدن. از خدا فرمودن بخواید، یا حتی تو روایت داره که دعا کنید با دعا. امام زین العابدین در دعاهای سحر شبای ماه رمضان فرمودن اللهم، بگید که اللهم اعتنی بصیرتا فی دینک، خدایا به من بصیرت در دین و بصیرت در دنیا ببخش، به چشم منو باز کن درست بتونم زندگی کنم. ببخشم باید از خدا بخوام فقط. یه چیز دیگه که بصیرت میده که در کنار همون تقوا و اینا مؤثره، مسئله اخلاصه. گاهی تو روایت فرمودن که بعضی وقتا هدفت خوبه ولی مخلوطه. مثلا میگه این کارو میکنم، میگه این کار مشروع، اشکال نداره، خدا پیغمبرم گفتن بکن، عقلم میگه بکن، ولی در این حال من این کارو میکنم برای که منافع خودم هم توش هست. یعنی شرک، مشرکانه عمل انجام میدیم، میگیم هم خدا گفته هم خرما توشه، حالا من برای خرماش دارم میرم، مثلا خدایم راضی. میفرماد که عمل، این عمل از نظر ظاهر درسته، ولی که مشرکانه داره انجام میشه و خود این ضد بصیرته، وسطاش گاهی چشمت کور میشه نمیبینی. یکم فرمودن اخلاص، امیرالمومنین فرمود عند تحقق الاخلاص تستنیر البصائر. وقتی یه عمل رو مشرکان، غیر مشرکانه فقط برای خدا انجام بدی، ولو منافع هم برای تو داشته باشه، ولی تو برای خدا انجام بدی، برای که کار درسته انجامش بدی، همون خدا به بصیرت میده. و زهد. فرمودن یک علتی که مردم گاهی همه چیز رو یک افراد خاص طرف خیلی آدم مهم و همه چیز رو میدونه، بعدم میبینه پاش یک لغزش های عجیب غریبی میکنه که آدم عامی عوام او اشتباه رو نمیکنه اونجا. آدم های عامی بهش میخندن. خیلی اتفاق افتاده. گاهی ما تو یک شرایطی، شما مثلا یه آدم تو رشته خودتون خیلی هم آدم واردی هستید، دانشمند مهم فلان نه، گاهی یه حرفی میزنی یه کاری میکنی که یه آدم عامی میفهمه چقدر مزخرفه و چقدر اشتباهه و تو نمیفهمی، من نمیفهمم. گاهی یه آدم میبینی 40 سال سیاسیه، جز جلودار بوده، یه عده بهش نگاه کردن دنبال اینا را افتادن، یه مرتبه یه حرفی یه کاری خطایی میکنه که آدم غیر سیاسی عادی نگاه میکنه میگه این عقل سر جاش هست، یعنی چی حرف، یعنی چی کار. فرمودن اینا میدونید یک علتش هم چیه؟ گاهی اینه که منافع، ما منافع خودمون رو تو قضیه اصل قرار میدیم، زهد نداریم، به وظیفه‌مون کار نداریم، به منافعمون کار داریم، و خودت برای خودت توجیه میکنی، کلاه خودت رو برمیداری، ولی کلاه مردم رو که نمیتونی برداری، که بقیه دارن میبینن، بقیه که عقلشون سالمه دیگه. حالا عقل من مشکل پیدا میکنه وقتی که منافع خودم رو ترجیح میدم. امیرالمومنین فرمود ازهد فی دنیا، سود پرستانه عمل نکن، یبصرک الله اوراتها، خداوند زشتی‌ها رو، اشتباهات رو و خطاها رو خداوند بهت نشون میده، جوری که تو براش هم برنامه نریختی، ولی دست تو میگیره، کمکت میکنه، خودت میفهمی اینجا نباید، این اشتباه، این خطاست. یکی هم عرض شود که به استقبال آینده رفتن، از قبل آماده برای آینده بودن، اینم به بصیرت کمک میکنه. باز امیرالمومنین فرمود من استقبل اموره ابصر، کسی که به استقبال آینده بره و از قبل بدون ممکنه بعدن چی پیش بیاد آمادگی ایجاد کنه در خودش، اینم بصیرت و صادق بودن. حالا دیگه من زیاد همشو نمیخوام بخونم، صادق بودن، وقتی صادق باشی به بصیرت میاد، اهل صفا باشی و الا نباشی باز مسئله حل نمیشه. وقت اینا حالا چیزای مختلفی که بصیرت میاره، اما بعد بصیرت چی میاره، یعنی وقتی بصیرت آمد نتیجهش چیه، این هم چند نمونه شما نعرض بکنم. تو رو باید میفهمن کسی که بصیرت داره یه چیزایی که میاد شجاعته براش دیگه، تزلزل و تردید و ترس توش نیست آدمی که بصیرت داره. کسی که دانشمند باشه، مؤمنم باشه، ولی بصیرت نداشته باشه، تو لحظه های بحرانی کم میاره، تو لحظه های بحرانی که باید تصمیم های بزرگ بگیره، یه مرتبه میترسه، میترسه تصمیم بگیره، دست و دلش میلرزه. فرمودن این برای که بصیرت نداره، برای که نمیبینه صحنه رو، کوره، چون صحنه رو درست نمیبینه میترسه. امیرالمومنین فرمود به خدا سوگند من بر اساس بصیرت در وضعی هستم، اگر تمام عرب یک طرف بیستن من یک طرف، همه اینا یک طرف باشن سیاهی لشکر، من یکی یک طرف، نه فقط عرب، و هم طلاع الارض کلها، سراسر زمین پر بشود از دشمنان حق و من یه طرف بشم، انقدر برام روشن مسئله و بصیرت دارم که نه باکی دارم نه ترسی، ما بالیت و لست و حشت، به خدا سوگند انی والله، به خدا سوگند منو ترس بر نمیداره، من وحشت برم نمیداره. نه که بگن آقا شما تعدادتون از اونا کمتره، فرمود اصلا همه بشریت برن یک طرف، من یه طرف، یه نفر یه طرف باشم، من وحشت برام نمیداره، برای که مسیح حق برام روشنه. حق وقتی برام روشن بود، بصیرت هست، انی من ذلالهم الذی هم فیه والهدى الذی انا علیه، من بر گمراهی که اونا درشن و هدایتی که خودم میدونم بر مسیرشن و براش حجت دارم، بصیرت دارم، لعلا بصیرت من نفسی، من خودم رو میشناسم، حق رو میشناسم، اصلا برام مهم نیست او ور چند نفرن این ور چند نفرن، و یقین من ربی. فرمود الفتنه بالبصیره، یکی دیگه هم فتنه، فتنه با تا یعنی فتانت، یعنی هوشیاری، یعنی تیزهوشی. آدمی که بصیرت داشت تیزهوشه، خیلی سریع میفهمه چی به چیه، خرفت نیست، خیلی بعضی خرفتن، آدم های دانشمندن ولی خرفتن، کلاشونو برمی‌دارن. یه نمونه از همین فتنه ها رو عرض بکنم. توی سخنرانی دارن حضرت امیر، خطبه‌ای دارن اونجا، پیش بینی میکنن، میگن با این شرایطی که من میبینم فتنه هایی در پیشه. بعد فرمودن که چه جوری اینا فتنه خواهند کرد. قوم شهد الیقین النسل تجلا بالتنزیل ابصارهم. فرمودن این فتنه به پا خواهد شد که در اون عده‌ای چنان تیز و آب دیده میشن، مثل آهنگری که تیغ رو شمشیر رو تیز میکنه. فتنه پیش خواهد آمد که در اون فتنه عده‌ای لو میرن، خودشون رو لو میدن، باطنشون میاد بیرون، افشا میشن، و عده‌ای فریب میخورن، ساده لوحانه بازی میخورن، نمیفهمن جبهه حق و باطل چیه. اما فرمودن عده‌ای هم هستن که اینا مثل شمشیری که تیز میشه و آب دیده میشه، چشمشون به نور حقیقت روشن‌تر از قبل خواهد شد. اینا کسایی که راه رو درست میشناسن. بعد فرمودن که اینها روزگارشون به درازا میکشد تا خاری را به نهایت میرسونن اون دسته، و گروهی به سمت آشوب و اختشاش و فتنه میروند، دست به جنگ افروزی میزنند و بذر و تخم جنگ و درگیری میافشانند. اما مؤمنینی که بصیرت دارند، اونا چجور آدمایی هستند؟ میگه اونا هرچی زحمت میکشند، هرچی فداکاری میکنند، بر خداوند منت نمیگذارن که خدای من اینقدر مثلا این کارا رو کردم، من دومم جبهه بودم، انفاق کردم، الان این کارا رو کردم، بر خداوند منت نمیگذارن. فداکاری های خودشون در راه حق رو منت خدا بر خودشون میدونن، نه منت خودشون بر خدا. میگن خدا بر من منت گذاشت که من توی این صحنه بودم، این فداکاری ها رو کردم، من بر خدا منتی ندارم. میگه اینا مؤمنینی هستند که قدر اینا رو بدونم. من اگه اینجور افراد رو ببینم، اینا رو من دوست دارم، من کنار اینا وای میستم، اینا رو در کنار خود قرار میدم. جانفشانی ها و فداکاری هاشون در راه حق رو بزرگ نمیپندارند. تو چشم کارهایی که کردن تو چشمشون خیلی بزرگ نیست خدماتشون. هی با خودشون مرور نمیکنن که من این کارا رو کردم، یا به دیگران بگن. از نظرشون اینا کاری نبوده، اینا حداقل وظیفه‌شون بوده. بعد میگه اینا در ابتلاعات و آزمایش های بزرگ روسفید میان بیرون. وقت اون تعبیر مشهور اینجا اینه، یه تعبیری هست که اینها حملوا بصائرهم على اسیافهم. بصیرت دارن، سیف، اسیاف، سیف، سلاح، شمشیر، اقتدار هم دارن. اینا اقتدار و بصیرتشون با همه، اسلحهشون با بصیرت به کار میره، در کنار بصیرته. اینا بینش هاشون رو، بصیرتشون رو بر سر شمشیر می نهند، یعنی پشتوانه سلاح و قدرتشونه. قاطع هستن، مسلح، قاطع اونجایی که باید قاطع باشن، با اقتدار تو صحنه، اما با بصیرت. بصیرت و اقتدار با هم دیگه. برای دو روایت دیگه هست عرض بکنم. یکی دعایی است که امام سجاد علیه السلام میکنن، جزو دعاهاشون، کسانی رو که دعا میکنن، یکی از دعایی که میکنن اینه، میفرمان که دعا میکنن کسانی رو که تحروا وجهتهم و مذوا على شاكلتهم لم يفنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في غف آثارهم. دعا میکنن کسانی رو که تو مسیر حق و خدمت خلق برای خدا دارن عمل میکنن، فرمودن اینا تو مسیر جوری هستن که بصیرت دارن، خط و ربطا رو میشناسن، و بین راه تو مسیر شک نمیکنن. امام زین العابدین دعا میکنه کسانی رو که در مسیر خدمت وقتی با تهدید و فتنه و خطر و اینا روبرو میشن، فرمود اینا لم یختلجهم شک کن فی قفل آثارهم، شک نمیکنن، تردید نمیکنن وسطاش، چون بصیرت دارن، مسئله براشون روشنه. وقتی روشن بود دیگه بین راه شک و تردید مدام نمیکنن، چون به تعبیر دیگه که فرمودن اگر کسانی چشم دلشون بسته باشه ولی با چشم سر نگاه بکنن، این فایده نداره، بازم کوره. اون آخرین موردی که عرض کردم اینه، امیر المؤمنین نامه ای دارن به قسم ابن عباس که کارگزاران ایشون بود در مکه، که به نظرم همیشون اگه اشتباه نکنم بعدها متاسفانه خیانت مالی کرد و اختلاس کرد از بیت المال و در رفت، که اگه اشتباه نکنم همیشون بود، حالا قاطع نمیگم، یکی از کارگزارانشون بود که یه مدتی هم آدم خوبی بود، سوابق خوبی داشت، خانواده خوبی داشت، بعدم اموال بیت المال برداشت و زد به چاک. امیرالمومنین براش نامه نوشتن فرمودن تو از این خانواده صالحی و به گذشته و بعضی از سوابقت نگاه کردم فکر کردم آدمی. بعد فرمودن تو امروز پیش من از بند کفشت بی ارزش داری. فرمودن این اموالی که برداشتی بردی میدونی مال کی بود؟ با خودت گفتی بیت المال پر پول دیگه، حالا یک کمش هم ما بخوریم، چیزی معلوم نمیشه بهش. فرمودن میدونی حق کیا رو خوردی برداشتی رفتی؟ این لقمه ای بود که از دهان یتیمان گرفتی، این لقمه ای بود که از دست بیوه زنان بی سرپرست گرفتی، این حقی بود که متعلق به زمینگیرها و علیلها و خانه‌نشین‌ها بود، تو حق اونا رو از سر سفره اونا برداشتی و رفتی. فرمودن امروز تو پیش من از بند کفشت پستری و بدان اگر دستم بهت برسه با همون شمشیری میزنمت که هر کس با این شمشیر زدم رفت به جهنم. و فرمودن نه تو، اگر حسن و حسینم دست به اموال مردم دراز بکنن با همین شمشیر دست حسن و حسینم من قطع میکنم، تو که کسی نیستی. این از بستگان و فامیلای امیرالمومنین بود و مورد اعتماد ایشون هم بود. در رفت پولا رو برداشت، در رفت به نظرم به معاویه پناهنده شد، دفع اونور پناهنده شد به اون طرف. حالا نمیدونم ایشون همونه که بعدن خیانت کرده یا نه. خبر میرسه که نیروهای معاویه، نیروهای جاسوس، نیروهای دشمن دارن میان جلو. امیرالمومنین نامه میمیسن به او به لحاظ اطلاعاتی. میدونین امیرالمومنین یک نیروهای اطلاعاتی فوق العاده قوی داشت در پشت جبهه دشمن، که توی نهج البلاغه هم گاهی میفرمان که هر شد که اخبرنی عینی، عین یعنی چشم، یعنی نیروی اطلاعاتی، یعنی جاسوسای من، اخبرنی عینی یا اخبرنی عیونی، چشمای من به من خبر دادن، چشم و گوش من به من خبر دادن. اونجا میگه که نیروهای اطلاعاتی من در پشت جبهه دشمن، پشت جبهه معاویه، برای من گزارش دادن، نیروهای اطلاعاتی من به من گزارش دادن که معاویه یک گروهی از بخشی از مردم شام که چشم قلبشون کوره و بصیرت دینی ندارن، اینا دارن میان امسال برای حج، اینا کسانی هستند که فتنه اینه. میگه اینا کسانی هستند که حق رو با باطل مخلوط میکنن، الذين يلبسون الحق بالباطل. اصلا فتنه یعنی حق و باطل مخلوط میشه، دوست و دشمن قاطی میشن. یطیعون المخلوق فی معصیت الخالق. اینا کار ندارن خدا و پیغمبر چی میخواد، هرچی بهشون گفتن همون کار رو اینا انجام میدن. یحتلبون الدنیا در رها به دین، هر ظاهر دین دارن اما باطنن دنبال دنیا هستن، حرفای خوب میزنن، شعارهای قشنگ میدن اما باطنشون قدرت طلبی، ثروت طلبی، جاه طلبی است. بعد فرمودن اگر آمدن اینجا، چون تو حاکم مکه، این حاکم مکه بود از طرف امیرالمومنین، در برابرشون محکم ایستادگی کن بدون هیچ تردید و تزلزل، همچون مقاومت انسانی قاطع و با صلابت که تابع فرمانده خودشه. فرمود من فرماندهتم، هرچی بهت میگم محکم و قاطع عمل کن، در برابر اینا ذره متزلزل نشی و تردید نکن، و هر کاری میخوای بکنی قبلش جوانبشو بسنج، کاری نکنی بعدن مجبورشو عذرخواهی کنی. و خطاب به کوفیان هم فرمودن که این مردم کوفه، سه خصلت در شماست و دو خصلت در شما نیست، دیگه از دست شما خسته شدم، گوش دارید و کرید، میشنوید، گوش میکنید، نمیشنوید، هرچی من میگم سرتون تکون میدید ولی نمیشنوید، زبان دارید و لالید، او جایی که باید حرف بزنید سکوت میکنید، عافیت طلبی میکنین، چشم دارید و کورید، نگاه میکنین نمیبینین، تشخیص نمیدین. و اما اون دو خصلتی که ندارید، وقتی با من روبرو میشید، وقتی با دشمن روبرو میشید، صداقتتون میذارید، صداقتی ندارید، شعار میدید، حرف میزنید، اما اون لحظه‌ای که باید عملا تو صحنه، تو معرکه امتحان پس بدید، امتحان نمیدید درست، منو تنها میذارید. فرمود من اصلا چند بار شما رو امتحان کردم، با شما میام تو صحنه، پشت صحنه شعار میدید آقا ما در خدمتیم، اطاعت هر چی شما بفرمایید ما در خدمت، تو صحنه که میام من تنهایم، من تنهایم، اطرافم خلوت میشه. لا احرار و سبق عند اللقاء، موقع دیدار رو چشم در چشم دشمن شدن شما حریت ندارید، صادق نیستید، منو تنها میذارید، دنبال منافع خودتونید. ولا اخوان و ثقت عند البلاء، و توی بلا تو بحران ها به شما من نمیتونم اتکا کنم، برادرانی نیستید که بشه قابل اعتماد نیستید. بهتون میگم یه جمع بفرمان، بعضیتونم بی عرضه اید، یه مسئولیتی رو تو جنگ صفین به یکی از فرمانده هاشون دادن، فرمودن این پل روی این رودخونه رو نگهدار به هر قیمتی، این پل نذار سقوط کنه. میگم گفت چشم، رفت 4-5 ساعت بعد برگشت، آویزون، دستش آویزون، کلش آویزون، همین رو مونو فهمید بله دست گلی به آب داده و اینا. آمد تو گفتن که چه کار کردی؟ وی چه آقا ببخشن، نه اینجوری شد پل، اینجوری شد. همان گفتن سقوط کرد پل؟ و بله. فهمید بدم میاد از آدم های بیارزه، هرچه مؤمن باشه. من این پلو به تو سپردم، گفتم تو باید به هر قیمتی رو حفظش بکنی، نتونستی حفظ کنی نصف روز. و من یه فرمانده افسری میخوام که وقتی یک کار رو بهش میسپرم این کار رو تمیز و دقیق انجام بده، دیگه من خاطرم جمع باشه، با عرضه، با کفایت، شجاع و قاطع، و از طرفی به تعبیر امام اخوان و ثقه باشه، یعنی بتونم بهش برادر من بود بشم، بتونم بهش اعتماد کنم، منو تنها نذاره تو معرکه. فهمیدم تو آدم نیستی، تو به درد کارا نمیخوری، تو لیاقت این مسئولیت رو نداشتی. بله حالا ها ادامه همون روایت هم میفرمان شبهه رو فرمودن شبهه. میدونین چرا بهش میگن شبهه؟ شبهه، شبهه سیاسی، شبهه فکری. انما سمیت شبهه تو شبهه، شبهه رو شبهه گفتن، لأنها تشبه الحق، چون باطلیست که شبیه حقه. شبهه اینه، و خونه که بصیرت ندارن کلا سرشون میره، ولو متدین باشن، ولو خوش سابقه باشن، ولو باسواد باشن، ولی بصیرت وقتی ندارن فهمیدن شبهه باطلیست که شبیه حقه. تشخیصش بصیرت میخواد، بصیرت هم گفتیم چجوری ها به دست میاد و بعد چه آثاری داره. فاما اولیاء الله، فرمودن اولیاء خدا، دوستان خدا کیان؟ ضیاءهم فی الیقین و دلیلهم سمت الهدى، و اما اعداء الله فدعاهم الیه الضلال و دلیلهم العمى. دوستان خدا در هنگام شبهه و فتنه چراغ راهشون او یقینی است که دارن، از قبل آماده کردن. وسط شبهه، وسط فتنه کسی نمیتونه برای خودش یقین درست کنه، باید از قبل به یقین رسیده باشه، قبلا باید خودش رو تربیت کرده باشه به لحاظ هم فکری هم معنوی، به یقین تکیه کنه تو شبهه. ولی دشمنان خدا نه، بصیرت ندارن و اونجا اشتباه میکنن. خب این حالا بعضی از روایات، نمونه های روایاتی بود که در باب فتنه، شبهه و بصیرت بود. من بحثم رو دو بخش کرده بودم ولی به نظرم دیگه وقت من تمام شد. حالا همین بخشی هم که گفتیم خودش خیلی مهم بود. خیلی ممنون و متشکر. فرصت هست؟ تعارف میدونین آمد نیامد ده؟ گفت طرف گفت یک تعارف زدیم رفته بیرون نمیاد. خب آقا تعارف زدم، یک صلوات دوباره بفرستید. من دو سه تا سند از اسناد لانه رو بخونم ببینید دشمن اینا کمک میکنه به بصیرت اجتماعی سیاسی. ببینید اینا از وقتی انقلاب شد تا لانه رو، لانه جاسوسی رو گرفتن، اسنادش افشا شد، چقدر بود؟ چقدر فاصله شد؟ از بهمن 57 تا آبان 58، نه یک سال نیم، نه 8 ماه. من عرض کردم آقا این الان یک بخشایش از این اسناد تو حوزه مطالعات سیاسی، علوم سیاسی باید بچینن کار بکنن، یک حوزهش تو مسائل فرهنگی بشینن روش کار بکنن، نه خیلی کار باید بشه روش. اینا روش دشمن اصلا جزی از بصیرت همینه، دشمن شناسی و جریان شناسی. من عقیده دارم یک گروه های ویژه تحقیق و مطالعه باید باشن، آگاهی های مختلفی باید داشته باشن، البته فقط نه سراغ سند همونطوری بدون پیش زمینه بخونن و اینا رو بررسی کنن نتیجه بگیرن. یه سندی داره در 12 758، یعنی درست یک ماه قبل از اشغال لانه. این یکی از سندهایی که تو سفارت داره و یکی از تحلیلگران سازمان سیا در تهران میگه من 6 ماه تو ایران و تهران گشتم، یعنی از روزی که انقلاب شده 1 ماه بعد از انقلاب بی از طرف سازمان سیا آمده. میگه ما چند تا تیم اومدیم برای که ببینیم وضعیت جامعه چجوره، عوامل داخلیمون هم با ما کمک میکنم. 6 ماه میگه گشته ایران و بعد به این نتیجه میرسه. حالا اولش میگه که از دیدگاه من انقلاب که ناگهان با پیروزی در فوریه گذشته روبرو شد شورشی بود علیه برتری ها و مزیت ها. کارهایی که ببخشید 2 ماه میگه این نتیجه مطالعات 2 ماه همه، برنامه میریزه برای 6 ماه آینده. در انتهای دومین ماه اقامتم در تهران ممکن است مفید باشد تحلیلی از اوضاع فعلی بکنم و کارهایی که دست کم و فوری در 6 ماه آینده در رابطه با منافع آمریکا در ایران باید انجام داد بگویم. بعد یه سری چیزایی میگه، وقت داره تحلیل میکنه چجوری نفوذ کنیم بین اینا. یه جا میگه که چطور باید برنامه‌ریزی کنیم برای نفوذ تو ارتش بعد از انقلاب با استفاده از عواملی که قبل از انقلاب تو ارتش داشتیم. چطور نفوذ کنیم تو پلیس انقلاب، پلیس بعد از انقلاب، چطور اینا رو اجازه ندیم منسجم بشن شکل بگیرن، چطور بهشون ضربه بزنیم اگر دستمون خارج شدن و چطور نفوذ کنیم اگر بتونیم وارد شیم و کنترلشون کنیم. چطور در میگه حتی برنامه‌ریزی کنیم اگر بشه به عنوان آموزش بتونیم بیایم کادرسازی بکنیم راجع به نفوذ در حوزه، نفوذ در دانشگاه، نفوذ بین هنرمندان، ورزش تو بین میگه بین چهره‌های ورزشی، هنری، فلان، راجع به همه اینا بحث می‌کنن. وقتی بخشی داره میگه ساخت نفوذ آهسته، میگه ملاها که بعد از انقلاب چیز شدن، میگه ملاها چند دسته هن، یه دسته ملاهای افراطی اطراف خمینی هن، با خمینی هن افراطیون هن. یه دسته ملاها، میگه ملاهای سنتی هن که سیاسی نیستن خیلی، یا با خمینی با امام مخالفن و باش مبارزه میکنن، با اینا میشه رو اینا چجوری کار کنیم. نفوذ بین فرماندهان در ارتش سنتی، در پلیس، بین مدیران غربزده و تکنسیان ها، بین سیاستمداران دموکرات و لیبرال، بین رومانتیک های شبه نظامی، حتی نفوذ بین چپی ها و کمونیست ها. میگه حتی از کمونیست ها که دیگه کمونیست ها قطب مقابل آمریکا و سرمایه‌داری ظاهرا بودن، آدمای شوروی و چپ و اینا، میگه حتی تو اونا. میگه سنتگرایان، منویسه سنتگرایان اسلامی گرچه قوی شدن الان افراطیون ولی ضربه پذیرن. من حداقل 2 سناریو و برنامه فوری را که میتواند به هرج و مرج در کشور، اغتشاش های خیابانی و درگیری های داخلی و سقوط نظام بعد از انقلاب و سقوط انقلابیون بیانجامد در نظر دارم. نمونه میاره چند مورد، بعد جزء موادش که میگه یکیش اینه. یکی نیروهای تمرکز یافته که توسط نارضایتی‌های منطقه‌ای و قومی تحریک شوند. ما باید فوراً وارد طراحی برای درگیری‌های قومی نژادی و مذهبی شویم. بحث فارس و کرد و عرب و بلوچ و ترک و اینا و یکی بحث شیعه سنی و اینا. اگر اینها به اندازه کافی به روش‌های غلطی پیش بگیرند، ما می‌توانیم موفق شویم. میگه رو اشتباهات اینا حساب کنیم، کار کنیم. می توانیم طرح دیگه می توانیم باعث شویم اغتشاشات در مناطق مرزی و نیز در خیابان‌های تهران آغاز شود و اینها رو هم به لحاظ پوشش تبلیغاتی در خارج و در داخل پوشش بدیم و هم کمک کنیم که این درگیری‌ها به ریشه دار بشه و ادامه پیدا کنه، کار بکشد به باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی شود، اقتصاد سنتی از هم بپاشد، کاری کنیم بازارها به سوی اعتصاب و تعطیل بروند، اعتصاب در کارخانه ها، کشاورزان، که اقتصاد فلج بشه، درگیری های داخلی را بیفته، و یه برنامه ویژه برای دانشگاه ها و مدارس. میگه جزء توصیه هایی که در 6 ماه آینده باید حتما این کارو بکنیم. میگه بگردید از اختلافات داخلی اینایی که در کشورن، اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی سیاسی استفاده کنین، روی شکاف ها و اختلافاتی که بین خودشونه سوار بشیم. این عبارت چون من میخونم، کاری کنیم که توده ها با رهبران مذهبی انقلابی خود مخالف شوند و آنها را بی عرضه بدانند، بگن اینا به قدر کافی امام، بگن اینا به قدر کافی، اینا عرضه‌ای که مملکت رو اداره کنن ندارن، بزنیمشون کنار، یه مشادمه بی لیاقت رو، امام رو. شکاف، ایجاد شکاف و نفاق در مدارس بین محصلین، بین کادرهای مدارس و به خصوص در دانشگاه ها میتواند باعث تعطیل شدن طولانی مدت مدارس و دانشگاه ها شود و در نتیجه نارضایتی عمومی، و خود این باعث میشود که خشونت های افراطی ایجاد شود. اگر بتوانیم شبیه کاری که آنان با ما کردند، یعنی دوره های 40 روزه عزاداری که برای شهدای چله میگرفتن تو انقلاب، چله شهدای قم در تبریز، چله شهدای تبریز در کجا، میگه اگر بتوانیم همین دوره های 40 روزه عزاداری را علیه خودشان از سر شروع کنیم، کار مفید و مثبتی است، موفق بشه که یه کاری کنیم، درگیری بشه، یه عده کشته بشن، همین کاری که اینا با ما، یعنی با شاه کردن، ما با خودشون مقابله به مصر کنیم. ببین اینا 30 سال پیش طرف اومده 2 ماه توی تهران توی شهرها گشته، میگه تو 6 ماه آینده باید کارا رو بکنیم، و مگه نشد؟ کردستان راه افتاد، تو بلوچستان شد، تو خوزستان شد، ترکمن صحرا گنبد شد، تو دانشگاه ها و دبی مدرسه ها درگیری شد، تعطیل شد، درگیری خیابانی شد، ترور شد، مسلح شد، چی شد؟ همه کارا رو کردن. بعد میگه تو پرانتز ایرانی ها یک علاقه غیر طبیعی برای عزاداری دارند و همچنان مانند بقیه جهان سوم در برابر خواسته های جوانانشان تسلیم هستند و نمیتوانند جوانانشان را مدیریت کنند، برعکس ما که نسل قدیم نسل جدید را مدیریت میکنند. میگه این نسل جهان سومی ها نمیتونن نسل جدیدشون رو مدیریت کنن، همیشه دنبال نسل جدیدشون را میفتن، یا میخوان سرکوب کنن دنبالشون را میفتن، عرضه ای که اونا رو مدیریت کنن و تربیت کنن ندارن. ما یک کاری کنیم که از این انرژی جووناشون علیه خودشون استفاده کنیم. خیلی متفکرانه ها، ولی دقیقه این سیار رو چی چیزایی. یه جا میگه که باید روی اوباش و اراذل برنامه ریزی کنه، چاق و کشال، لاتا، حل تجاوز و قتل و فلان. میگه این هم یه نیروی خوبی هن، برای درگیری های سیاسی خوب نیستن، اما لحظه ای که به اقتشاش های خیابانی بکشه ما باید اینا رو سازماندهی کنیم. میگه اینا تو اقتشاش های خیابانی به درد میخورن. بعد دستبنده میکنه مخالفین درجه یک خود را باید شناسایی کنیم و ظرف یه مدت زمانی بین 6 تا 9 ماه هدف قرار دهیم. بعضی رو به شکل هدف خشونت، عمل خشونت آمیز و ترور، و بعضی رو هدف تخریب اجتماعی از طریق تبلیغات. میگه ما با افراد زیر مواجه هستیم، باید همه آنها را شناسایی و دستبندی کنیم: روحانیون، سیاستمداران غیر روحانی که در حکومت انقلابند و تشکیلات های شبه حکومتی را اداره می کنند، دزدان دریایی یعنی پاسداران، رهبران گروه های شبه نظامی، رهبران ارتش، فرماندهان پلیس، مدیران و تکنسیان های غرب زده، مدیران و تکنسیان های غرب زده، سیاستمداران لیبرال، اساتید دانشگاه، گروه های دانشجویی، رهبران چپی تندرو، رهبران قومی و منطقی، محصلین و معلمان، ببینید آقا، و به خصوص رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی که روی افکار عمومی یا افکار قشر های خاص در ایران می توانند اثر بگذارند و بالاخره بر روی توده ها، توده مردم عوام. ببینید بصیرت که از موقع تو روایت میگه یک بخشی از بصیرتی که تاریخ گذشته رو بخونی و درست بخونی و بدونی از اون سوراخ دوباره گزیده نشی. توده ها ممکن است کجندیشی بین شنونده های مبتدی ظاهر کنند، ولی من معتقدم در مورد ایران بعد از انقلاب گروه ها ضعیف هستند و قدرت واقعی متعلق به توده های احساساتی است که متاسفانه تحت کنترل افراطیون مذهبی اطراف خمینی هستند. همکنون هیچ تشکیلات و گروهی که بتواند احساسات و اعتماد توده مردم را جلب کند ندارد. مردم متاسفانه دنبال او هستند و تحت تأثیر او هستند. باید مردم را از او جدا کنیم، از رهبری، از امام میگه باید رهبری مردم را جدا بکنه. حالا نمونه های دیگه داره، و بعد اینکه میگه تو، حالا بخش دوم که این خیلی جالبه، میگه ده الان تو ایران کجاها رو تو چه عرصه هایی کار کنیم و فعالیت کنیم، برنامه‌ریزی کنیم برای آینده. میگه من به خصوص، من با طرح های مکافی، یکی دیگه از جاسوسای سیا بوده، میگه طرح ایشون رو من مطالعه کردم، با طرح او در مورد آگاهی از مشکلات محیط و وقایع احتمالی و برنامه‌های آینده استقبال میکنم، اما چند پیشنهاد دیگر هم با آن زمینه میکنم. پیشنهادهایی که معاون وزیر خارجه ساندرز و انجمن امنیت ملی به ما داده است، امنیت ملی آمریکا به ما داده است، دارای اهمیت است. من به خصوص با طرح گسترش برنامه‌های فارسی صدای آمریکا VOA و فعال کردن شبکه BBC فارسی زبان BBC در ایران توصیه میکنم. 30 سال پیش میگه ما باید از طریق VOA و BBC Voice of America و BBC کار کنیم رو افکار عمومی. بعد خودش میگه که البته این رسانه های ما بین مردم و مؤثرین در ایران نفوذ و تأثیر خیلی ندارن، خیلی اصلا گوش نمی کنن، بعضی هم که گوش کرده گوش میکنن به قصد که از ما خط بگیرن نیست، میخوام ببینن ما چی میگیم رو کنجکاوی. ولی میگه درسته به قدر کافی تأثیر نداریم ما هنوز، اما اولا در آینده ممکنه داشته باشیم، ثانیاً همین به او اقلیتی که با ما هستن روحیه میده، میگه از طریق اینا به اونا روحیه بدیم و اونا رو سازماندهی کنیم که اونا از هم نپاشن. همچنین نمایش فیلم‌های آمریکایی از تلویزیون ایران و ترجمه آثار آمریکایی با آنها که طرفداران ما را زیاد کند و آنها رابطه عاطفیشان را با ما از دست ندهند. ملاها نمیتوانند اهمیت خود را برای مدت مدیدی حفظ کنند، آینده در اختیار آنها نخواهد بود. ایران برای ما مهم است، منافع شخصی ما ایجاب میکند که فعلا این ناراحتی را بپذیریم و ملاها و پاسداران را و حزب اللهی ها را تحمل کنیم، ولی راه مؤثری برای نفوذ در آنها و سپس ضربه زدن پیدا کنیم. مواظب باشیم تماس با آنها و نفوذ در آنها و ارتباط با گروه های سیاسی در داخل ایران آشکار نشود، چون میگه در ایران الان آمریکا بدنامه، هر کی روشن بشه که ارتباط داره با ما این آبروش میره و در خطر قرار میگیره. آقا ببینید، طرحهای فرهنگی، طرحهای ظاهرا علمی فرهنگی آموزشی، میگه در مراحل اساسی باید مسائل داخل ایران را دقیقا درک کنیم، رشته هایی را گسترش دهیم و در آنها گروه مرجع باشیم که اونا از ما استفاده کنن که امکان دارد برای این موضوع مناسب باشند. اون رشته هایی که میگه از طریق این رشته ها به عنوان کارهای آموزشی علمی میتونیم یارگیری کنیم. یک، ایرانولوژی، ایران شناسی. دو، انسان شناسی و علوم انسانی. سه، تدریس زبان انگلیسی. میگه اصلا یکی از چیزایی که ما اگه بتونیم دوباره انجمن ایران آمریکا، خانه ایران و آمریکا رو فعال کنیم تو ایران، یکی از راهایی که میتونیم از اون طریق هم کادرسازی کنیم هم نیرو پیدا کنیم و به کار بگیریم، کلاس‌های تدریس زبان انگلیسی است. دیگه میگه مسابقات ورزشی، هم تو اسم میاره. بعد میگه گروه‌های غیر دولتی، یعنی همین NGO ها به اصطلاح، سازمان‌های غیر دولتی، گروه های دفاع از حقوق بشر، گروه های دفاع از حقوق زن، جایزه های هنری. آقا 30 سال پیش حرف رو همین کارا الان دارن میکنن، همه رو الان دارن همین کارا رو میکنن. بعد میگه از مواردی مثل جایزه های سینمایی هنری، مثلا جایزه صلح نوبل، جایزه هنری ادبی، جوایز حقوق بشری، یا جایزه سینما چیه، جایزه اسکار. میگه از جایزه های سینمایی هنری مثل جایزه اسکار، از جایزه های حقوق بشری مثل صلح نوبل و اینا باید استفاده کنیم، همون کاری که در شوروی کردیم که مثلا اون ساخاروف و این شطرنج بازی کی بود روسه الان هست، کاسپاروف، که الان ضد روسه به نفع آمریکا کار میکنه، کاسپاروف، یا اون سولژنیتسیانی چیه اون که بود که از دنیا رفت چند وقت پیشا. میگه ما باید چند تا چهره، همونطور که چند تا چهره مطرح هنری علمی ادبی ضد کمونیستی از بلوک شرق ساختیم تو آمریکا و اینا رو مدام پوشش رسانه‌ای دادیم، جایزه های بین‌المللی دادیم، باید تو ایران همین کارو بکنیم. 30 سال پیش کارو بکنیم. الان این جایزه صلح نوبل به این زنه هستش، خانومی که بله، این خب زمان شاهی بود دیگه، تو دادگستری تهران و عضو ساواک بود اصلا، یه مرتبه بعد انقلاب میشه حقوق بشری. چند وقت پیشم شنیدم، حالا الانم صحبتی که جایزه های نوبل ادبی و هنری و سینمایی اینا رو کم کم بدن به کسایی و چهره هایی که بتونن روش کار کنن، حالا ولو طرفم جاسوس باشه اصلا جاسوس هم نباشه، ولی تو پروژه اونا استفاده شه برای که تو افکار عمومی تو جوونا اینا تأثیر بگذاره. اینجا اینا تو برنامه‌شون بوده 30 سال پیش تو اسناد لانه. ببینید میگه که میگه جریانات ایران و آمریکا هنوز یک طرفه است، ولی مأموریت خاصی در برنامه آقای فولبرایت هست. ایالات متحده باید خسته نشود، کمک‌های مالی را ادامه دهد، از همه کارها پشتیبانی کند، نیروهای خاصی را در بین هنرمندان، دانشگاهیان، روحانیون و احزاب سیاسی شناسایی کند، با آنها مرتبط شود، رابطهای خصوصی و رابطهای عمومی را باید بلافاصله به سرعت بازسازی کنیم، رابطهای جدیدی پیدا کنیم، ارتباط بین مؤسسات آموزشی و فرهنگی هنری بین دو کشور را سریع برقرار کنیم، طرح مطالعه فعالیت‌های مؤسسات آموزشی آمریکا را به عنوان یک پروژه جدی بایستی ترویج دهیم. طرح فولبرایت از جمله طرح‌های فرهنگی دانشگاهی ورزشی ماست. ما این عنایت کنید، میگه ما این طرح را در کشورهای در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا استفاده کردیم و به نتیجه رسیدیم. باید در ایران امتحان کنیم. همچنین بورسیه‌های دانشگاهی را فراهم کنیم که از طریق این بورسیه‌ها سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی ما کار کنند، یارگیری کنند. میگه با این پیشرفت عمومی و توصیه، مسئول افسر روابط عمومی CIA موردهای زیر را بررسی کرده که مسئولین ایرانی باید آن را مسئولین ایرانی CIA یعنی که داخل ایرانند، میگه باید آن را به روشنی بدانند که هدف ما از زیاد کردن روابط معامله ای است که به سود هر دو باشد. وقت چند تا ماده رو میگه، من دیگه عرضم تمام میکنم، 7-8 تا ماده رو فقط سریع میخونم. میگه راهکارهای ماست: یک، کاری کنیم که اجازه بدن چهره های ما، عوامل ما به عنوان چهره های علمی، هنری، ادبی به ایران رفت آمد زیاد بکنن و بیان داخل ایران، یا به عنوان خبرنگار، میگه یا به عنوان خبرنگار یا به عنوان چهره های فرهنگی علمی، پاشون به ایران باز شه، بیان داخل ایران، از درون مرتبط شن و مسائل رو از نزدیک ببینن. الان جوری شده که میگه خطرناکه که هر کی بیاد میگن آمریکاییه، میگن هر آمریکایی دونه میگن سیاهه. ما باید کار کنیم که عوامل سیاه بتونن، آمریکایی و غیر آمریکایی، حتی ایرانی، بتونن تو ایران راحت کار کنن، پایگاه داشته باشن. بازدید از ایران به وسیله چهره های ما در هر زمان امکان پذیر باشد، بازدیدهایی که به طور خصوصی ترتیب یابد. دو، استفاده از دانشجویان ایرانی در خارج کشور. سه، استفاده از شخصیت‌های مذهبی ایران که با رابطه‌شان با خمینی خوب نیست، روحانیون و مراجعی که در برابر خمینی هستند، استفاده از اونها. بعد میگه حتی پیشنهاد میکنه یه جشن سالگرد هجرت، که نگفته هجرتی کی، نمیدونم سالگرد هجرت پیامبر منظور یا یک چیز دیگه است، من این نفهمیدم چون توضیح نداده. میگه حتی بتونیم جشن سالگرد هجرت رو در ایالات متحده در آمریکا بگیریم، از شخصیت‌های مذهبی و روحانیون غیر سیاسی یا روحانیون ضد انقلابی دعوت کنیم بیان اونجا. بعد میگه که برای که حساس نشن، تو جلسه فقط ایرانی یا آمریکایی نباشن، چهره‌های از چند کشور دیگه هم باشن که اینا شک نکنن، بگن خب یه کنفرانس بین‌المللی بود، چندین ملیت بودن، ما هم بودیم. ببین میگه که واقعا از یک طرف خوشم میاد از این همه پدرسوختگی و زرنگی، و از یک طرف افسوس میخورم که ما فکر میکنیم اینا نمیش دونگن اونجا باشدن چی میکنن، فقط اسلحه دارن. نه خیر آقا، تو جزئیات مسائل دارن کار میکنن. تو اسناد لانه اشخاص رجال پرونده دارن، یعنی برای شخصیت های سیاسی، روشنفکری، دانشگاهی، حوزوی پرونده دارن. فلانی نقاط ضعفش اینه، نقاط مثبتش اینه، پس برادرزادش در لندن داره درس میخونه، روش کار کنین. فلان چی میگه؟ یک دامادی داره که مثلا این فساد مثلا مالی یا فساد اخلاقی اینا داره، این تومه خوبی از طریق مثلا برادرزادش، از طریق دامادش توش نفوذ کنی، از طریق بچهش فلانی فلان جای چیکار کنیم. 30 سال پیش تو اسناد لانه ظرف 6 ماه پرونده تشکیل دادن راجع به افراد. فلانی یک کمی مثلا بد اخلاق، عصبی، مواظبش باشید، باید چجوری برخورد کنید، در مورد کی چطوری میشه نفوذ کرد، ازش استفاده کرد، بشه عامل درجه یک ما یا عامل درجه دوی ما، آگاهانه عامل ما بشه یا ناآگاهانه عامل. اینا بودیست که مسائل امنیتی فرهنگی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، امنیتی هم هست. میگه که روی بله در جلسه نمایندگان اسلامی جوامع دیگری هم داشته باشند، حضور داشته باشند تا ماهیت چند ملیتی بودن آن نشان داده شود و سپس برنامه‌های به صورت خصوصی داشته باشیم. مورد بعد، از مراکز خصوصی NGO ها استفاده شود، مثل NGO هایی که پروفسور جانسون ترتیب داده که بعد میگه سرهنگ هم هست، پروفسور و سرهنگ اطلاعات سیا. همطور از پوشش سازمان های خیریه، کارهای خیریه‌ای، نمیدونم محیط زیست، حقوق بشر، خدمت به یتیم ها، زلزله زده ها، فلان، مبارزه با ایدز، میگه استفاده از پوشش مؤسسات خیریه، استفاده از سمینارهای دانشگاهی، میتینگ های چند ملیتی، استفاده از فرصت های مربوط به سمینارهای با موضوع ادبیات، خلاقیت های هنری، توسعه آزادی، علوم آزادی، یعنی فرهنگ آزادی غربی و لیبرالیسم رو ترویج کردن، تهاجم تئوریک و ایدئولوژیک. بعد میگه با چند محصل خارجی، دانشجویان خارجی که به دقت انتخاب شده اند و رؤسای گروه پذیرش به عنوان رابط در رابط ما با دانشگاه ها استفاده شود تا با چشم و گوش باز دانشجویان ایرانی خارج کشور را به طور کامل شناسایی و از بین آنان یارگیری شود. بعد میگه که ما در دانشگاه های داخل ایران باید گزارش های روز به روز داشته باشیم. اسناد دیگه یه هست که در سال 58 اولین سالی که دانشگاه ها باز شده بعد از انقلاب، که دو ماه بعد لانه یک ماه و نیم بعد سقوط کرده، تو همین یک ماه و نیم عواملشون از داخل تک تک دانشگاه ها و شهرها و حوزه علمی گزارش برشون دارن میفرستن که الان این دانشگاه اتفاق افتاد، این خیابون اتفاق افتاد، فلان شهر دیشب اینقدر درگیری شد. مثلا میگه دیشب در فلان خیابان در تهران صدای دو بار تیراندازی آمد، بررسی کردیم قضیه این بود. یعنی جزئیات رو، کجا تیراندازی شد، کجا چی شد، امنیت کدوم شهر، یه جا میمیسه امنیت فلان شهر امروز ضریبش آمده پایین، بررسی داریم میکنیم که چرا امنیت رو امنیت یه شهرستان داشته کار میکردن 30 سال پیش. شما فهم میکنید الان دارن چیکار میکنن با این ابزار و وسائلی که دارن، با آدمایی که دارن. ما فکر میکنیم دشمن خوابه. من این احتمال میدم بعضی جاها اینا از شما دقیقتر مسائل رو دارن پیگیری میکنن، وضعیت فلان شهرستان مرزی، فلان شهر در فلان خیابان، اینا رو من احتمال میدم اینا دقیق‌تر از ما دارن، روز به روز دارن رصد میکنن ساعت به ساعت که بعد کجا ضربه بزنیم، کجا. امیرالمومنین فرمود اگر خواب باشید بدانید که دشمن شما خواب نیست. من نامه اونی که خوابه بدونه که لم یونم ان، دشمنش خواب نیست، اونا دارن کار میکنن. یکی دو تا عبارت دیگه شما عرض بکنم. میگه تاریخ مناسب برای کنفرانس در ایالات متحده فلان در فلان، مؤسسات آموزشی آمریکا در حمایت و مبادله تحصیلی با دانشگاه‌های ایران فعال بشیم. میگه او کاری که کردیم، دانشگاه نبراسکا زدیم در پاکستان، باید نمونه‌هایشو برای ایران و در کشورهای همسایه ایران بزنیم. همین کاری که الان در امارات و در دبی و اینا کردن. بله. بعد آخرین عبارتشم، در استفاده از زمینه تدریس انگلیسی به هوش باشید، ایرانی ها را در هر فرصتی با برنامه چند مذهبی دخالت دهید. یک سری موضوعات مطالعاتی اسلامی پیشنهاد میکنه، تو حوزه ایران شناسی رو میگه فعال کنه، بی بی سی رو عرض کردم میگه باش چی کار بکنیم، پخش موج کوتاه و متوسط کدام شبکه ها رو فعال بکنیم. متذکر میشم به تازگی برنامه های خارجی بی بی سی و وی او ای شنوندگان زیادتری پیدا کرده است. کسانی که با خمینی میجنگند و طرفدارانشان میخواهند خبرها را از صدای آمریکا و لندن کسب کنند. شما میتوانید با نفوذ خود کاری بکنید که مشکلات فرستنده های ما کمتر شود و عکس العمل سریعتری نسبت به وقایع داخل ایران نشان دهیم تا طرفداران و عوامل خود را در داخل ایران موقع رهبری کنیم و به موقع به آنها روحیه بدهیم تا در بین بحران ها خود را نبازند. طرف مقابلشان موجودات خطرناکی هستند که میگه از مرگ و شهادت و اینا نمیترسن، ولی نیروهای طرفدار ما اهل شهادت و حرفا میگه نیستن. میگه یه کاری کنن روحیه‌شون رو حفظ کنن. گرچه این فرستنده ها کاری ناچیز است، ولی اثر روانشناسی زیادی دارد و افراد همفکر و همراه ما و مقاوم از این طریق به میزان همدردی و همفکری ما از طریق این فرستنده ها پی میبرند. زمان پخش خود به زبان فارسی را از شروع سال جدید، یعنی سال 59 میخواستن این کارو بکنن، به مدت یک ساعت افزایش دهیم، نیم ساعت به برنامه صبحگاهی اخبار و موضوعات ارتباطی و نیم ساعت به برنامه‌های عصرانه که بیشتر جنبه فرهنگی هنری دارد باید اضافه کنیم. یه جمع میگه که تو حوزه‌های میگه حالا دیگه فرصت نیست دیگه بخونم، میگه که یه برنامه باید بریزیم افرادی را به درون فیضیه، میگه افرادی برنامه‌ریزی کنیم، افرادی را به درون فیضیه در حوزه علمی قم بتونیم نفوذ بدیم تا اینا از قم از داخل حوزه برای ما تحلیل کنن که اونجا چه خبره، تو حوزه بین روحانیون چه وضعیتیه. اینا یک نمونه از چیزایی که عرض کردم، تاریخ رو بخونیم متفکرانه و به قصد عبرتگیری برای آینده، یک رکن بصیرته. یا البته یه بعدش به مسائل امنیتی مربوطه، یه بعد مهمتریش مسائل فرهنگی سیاسی که همه باید بهش توجه کنن. خیلی ممنون و متشکرم.